روز پنجشنبه دوباره بعد دیدن یاره.
پنجشنبه ها 3 تا 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه.
همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده تا ساعت 7 عصر. همونطور که میدونید قوه قضاییه تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده تهران از رئیس این قوه در زمینه واریز درآمدهای قوه قضاییه به حساب‌های شخصی ایشون کرده یه ضربه شستی نشون بده و حالشون رو بگیره و ما از شما سوال کردیم که در مورد این فعل و انفعال سیاسی چی فکر می‌کنید؟ و گفتیم یه سری‌ها چون خیلی خوشحالن بالاخره میگن دو تا نماینده پیدا شده حرف دل مردم رو بزنن، یه سری دیگه میگن اینا همش نمایشه و خیلی شب‌بازیه و همشون سر تا یک کرباسن و میخوان ما رو سرگرم کنن با این فیلماشون، و خب بعضی هم خب نظری ندارن و کلا اصلا درگیر بحث سیاسی نمیشن و میخوایم ببینیم نظر شما چیه؟ آیا شما نظری دارید یا ندارید؟ خوشحالید یا ناراحت؟ و بگید اصلا چی میشه؟ تهش چی میشه؟ آخرش چی میشه؟ اگر خواستید با همون در تماس باشید میتونید با تلفن‌های ما با تماس بگیرید یا به اپلیکیشن رادیو ایستگاه پنجشنبه میتونید از اون طریق به همون صداتون رو برسونید یا تلفن‌های تماس ما 2420-2211-24-133 و 163 تماس بگیرید.
غریب شهرمو غریب با همه کس، گرفته پنجه زمان راه نفس، همیشه آشنای من توی تو و بس، غریبم ولی نبا زمانه خود، چه خارها کشیدم به شانه خود که حدی آورم گل ترانه
خود.
اما یکی از اتفاقای مهمی که جمعه هفته گذشته توی کوبا افتاد ولی توی جامعه مجازی ایرانی یا عالمه بزن بزن بپا کرد، مرگ فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا و یکی از مشهورترین انقلابی‌های قرن 20 بود. آقای کاسترو که در 90 سالگی فوت کرد، هر چقدر که تو سراسر دنیا به خاطر حالا تیپ خاصش و اون سیگار برگی که همیشه دود می‌کرد و روحیات انقلابیش محبوب بود، به همون اندازه هم دشمن و مخالف برای خودش تراشیده بود. اینه که وقتی بعد از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری فوت کرد، دوباره این مخالفین و موافقین به میدون اومدن و شروع کردن به نواختن همدیگه. مسئله اینه که تقریبا همه سر اینکه کاسترو شخصیت انقلابی بود و توی مبارزات انقلابی خودش خیلی آدم محکم و مبارزی بود توافق داشتن و دارن، ولی وقتی بحث به نحوه حکومت کردن ایشون بعد از پیروزی در انقلابش میرسه، آدم ها به دو دسته تقسیم میشدن. یه سری ها میگفتن که کاسترو جان، یا میگن که کاسترو جان بعد از اینکه رهبر شد تبدیل شد به یک چیزی تو مایه های امام امت خودمون و همه رو خورد رسمن، یعنی هر کی باهاش مخالفت کرد افتاد زندان و حسابی براش دردسر درست کردن. بعضیای دیگه هم میگن اون کوبا با اون وضعیت فرهنگی اصلا یه همچین رهبری میخواست و اگه کاسترو ایستادگی نمی‌کرد و اینقدر صفر نبود، آمریکای جهان خارد می‌خوردش و از این حرفا. مخالفین یه ایراد دیگه هم میگیرن به ایشون و اون این که حضرت آقای کاسترو تا وقتی خودش جون داشت رهبر مملکت بود، وقتی هم خودش خسته شد تو سال 2008 داداشش یعنی راول رو صدا کرد و با یه لحجه غلیظ کوبایی گفت راول داداش. راول گفت جون داداش. فیدل گفت ببین داداش من 32 سال رهبرم خسته شدم دیگه، بیا از الان تو فرمون دستت بگیر بقیهشو بره داداش. اونم گفت هرچی شما بگی داداش من میام یارو میکنم. خلاصه داداشا کلی با هم تعارف کردن و طی مراسمی راول فرمون از دست فیدل گرفت و از اون به بعد تا همین الان برادر کوچیکتر شده رهبر کوبا. حالا البته میگیم برادر کوچیکتر، مثلا فکر نکنید در داداش کوچیک 30-40 سالشه، نه ایشون هم همین الان که ما خدمت شما هستیم 85 سالشه. خلاصه این که منتقدین میگن توی کشوری که 10-12 میلیون نفر جمعیت داره چجوری میشه که تو مدت 50 سال فقط دو تا برادر تونستن توش رهبر باشن، بقیه یعنی قاقن تو اون کشور. به هر حال خانم ها آقایون، این نبرد مجازی بین عاشقا و فارغای آقای کاسترو جنگ پرتلفاتی بود و بنا به گزارش ها در اثر این جنگ تعداد متنابهی بلاک شدند، تعدادی صفحه مورد ریپورت قرار گرفت و از آمار دقیق هک شده های احتمالی حادثه هم اطلاع دقیقی در دست نیست. ماجرا اونقدر بالا گرفت که مثلا حسین باستانی روزنامه نگار توی توییترش نوشته بود قطعاً اگر کسی به کاسترو میگفت بعد از مرگش ایرانی‌های سراسر دنیا با چنین شدتی از خجالت هم در میآیند امکان نداشت باور کنند. بعضی از کاربرا هم از آب گلالود سیگار برگ کشیدن استاد کاسترو ماهی گرفته بودن این وسط و مثل میرزاده کاربر توییتری توییت کرده بودن مرحوم کاسترو از 15 سالگی سیگار کشید 90 سالگی مرد. میخوام بگم اسیر تبلیغات نشین میجهد. اینم دیگه برای سیگاریا بوده. خلاصه نبرد بی امان کاربرای ایرانی، هرچند دامنش کم شده اما طرفین حتی همین الان هم بعد از یه هفته گاهی وقتا سرشون از سنگر میارن بالا، یه کامنتی پستی دیسلایکی چیزی بالاخره به سمت هم دیگه شلیک میکنن. فضای مجازی دیگه، خوراک میخواد آقا هر هفته. این فضای مجازی هر هفته خوراک جدید میخواد که به حمدالله خوبم همیشه خوراکش تهیه میشه.
In danger. ¿Por qué mi amor? ¿Por qué mi amor? Did you let me go? La vida sin ti, mi amor, es como los días sin luz. Una noche sin tu voz, un camino sin final. Te pido Dios, por favor, enfrenos de esa luz y este fuego de amor. Much longer, but girl, I thought that we were stronger. Porque mi amor, porque mi amor, did the end this way. La vida sin ti, mi amor, es como los días sin luz. Una noche sin tu voz, un camino sin final. Te pido Dios, por favor, enfrenos de esa luz y este fuego de amor.
Dale, Elena. Dale, Elena. Dale, Elena. ببخشید من رفتید در مورد آقای صادق لاریجانی آملی قاضی الغزاد. ما یک ضرب المثل خوبی داریم، میگه که هرچه بگندد نمکش میزنم.
بله.
وای به روزی که بگندد نمک. البته بیشتر تقصیر این قضیه پولا و این اختلاسا من فکر کنم تقصیر خود فرشید منافی باشه.
آقا چه گیری، چرا آخه به من چه ربطی داره؟ آقا هر اتفاقی افتاد تقصیر یا شهرام یا سعید، اینو هیچ وقت یادتون نره. اینو بارها گفتم، یا شهرام یا سعید، دیگه از این به بعد من هیچ تقصیری ندارم. ممنون از تماس شما. کامنت گذاشتن مسعود توی اینستا، گفته وقتی یکی رو به خاطر یه سوال میخوان بگیرن، یعنی هیچ جوابی ندارن براش، برای اینکه سوال بیشتری نپرسه، برای اینکه سوال بیشتری نپرسه دیگه نمیبینی طرف. همین تموم شد، بقیهش نمیدونم چی شده یا کپی نشده، نمیدونم دیگه چی شد وسطش، هم اول شد بعد. اینم تقصیر جلال و سعید و شهرام، همه تقصیر ایناست. شراگیم اصلا تقصیرکار بزرگی. جنگی توی اینستاگرام گفته همش بازی سیاسیه، دوباره به انتخابات نزدیک می شویم. این نماینده ها که به فکر مردم بودن، اینم یه جور تبلیغاته. توی فیسبوک هم باز بر بچه ها کامنت دادن. علی باقری گفته دم انتخابات این فیلم ها رو می سازن، می خوان مردم کم کم بیدار شن. مموتی هم که دستمالش رو برد پیش رهبر و طرف گفت نه، و بعد محمود گفت پس این انتخابات بیرونه خواهد بود، هم سناریو داغ کردن انتخاباته، هر 4 سال یکم شلوغش میکنن، ملت رو میکشونن تو صف رأی دادن، و بعدش هم همه مخلص رهبری میشن و همه قوا به این نتیجه میرسن که همه باید زیر سایه رهبر با هم همکاری کنن. یه تعدادی هم امضا کردین توی اپلیکیشن. حامد لانتوری تهران، ساسان لندن، نیک بانو از دارالمجانین، فرهاد هستم از آمریکا کالیفرنیا، کوروش دزاشیب، آدم برفی از کانادا، عباس پلنگ از یوکی، فروغ خانم گل از یزد، دژاوو از تهران، شیده از هلند، سلمان از شیراز، ناصر از قوچان، فرناز از دانمارک، مهسا از دوسلدورف آلمان، علی و فاطمه از ناکسویل آمریکا، محله بخون دیگه، نازنینم از پکن. نازنین از پکن که تلفن شنیدیم امضا کرده. خب اینم تعدادی از امضاها. بازم تلفن داریم فکر کنم جواب دادن.
راستش من فکر میکنم نبردشون بیشتر شبیه نبرد گودزیلا علیه گیدوراه. ما بهتره بایستیم یک گوشه سرمونم بدوزیم، پرشون میگیره به همون شتک وتک میشیم. والا دور ما به اینا نمیرسه.
بله، ایشون هم نظرشون رو داده بودن راجع به سوال امروزمون که از شما سوال کردیم. و یک بار دیگه من سوال رو میگم که همونطور که میدونید قوه قضاییه گفتیم تصمیم گرفته به خاطر سوالی که محمود صادقی نماینده مجلس از آقای صادق لاریجانی رئیس این قوه در زمینه واریز درآمدهای قوه قضاییه به حسابهای شخصی ایشون کرده یه ضربه شستی نشون بده. در مورد این مسئله گفتیم شما چی فکر میکنید و بهمون بگید همه بازیه گذاشتن سر کار، یا مردم باید خوشحال باشن یا ناراحت باشن یا چی. سوال ما ماشاءالله انقدر طولانی، هر دفعه من میخوام سوالو بگم کلا نصف برنامه رفت. خب بریم تقصیر شهرام، تقصیر سعید و تقصیر جلال و شراگیمه، و البته بگم تقصیر آرش حسنیام هست. بریم ببینیم چقدر تقصیر کاره. این پولا رو میبینی سر صدا این سکه ها و این پولا، همه این پولا زیر دست همین آرش حسنی هست. سلام،
من اومدم کمکتون.
اومدی کمکی کی؟ آره. کمک من یا کمک بچه ها؟
نه کمک بچه ها دیگه.
کمک بچه ها، پس تو هم همه شو خیلی خوب. آرش هفته پیش یادت راجب قیمت الکلیجات و اینا صحبت کردیم، بعد از بچه ها خواستیم تماس بگیرن.
آره گفتیم که نرخ بدید چون که ما نیستیم و هرچی که ما میشنویم و یا از این آره. برونور میاریم
از یه روزنامه یه
هفته نامه یه تجارت فردا بود، یه گفتگوی کرده با یکی از فروشنده های
یه قیمت هایی گفتی هفته پیش و گفتیم که
البته گفتیم این قیمت ها رو ملاک نکنید، اگه ارزون میخرید نگید ارزون تره، اگه گرون میخرید اینا رو گرون نفروشید، یعنی
ساقیتون رو نگیرید
که آقا چرا گرون میدی.
حالا برای بچه های ساقی هن یا حالا نمیدونم خودشون مصرف کنندن چیه، برای بچه های دوتاشون زنگ زدن بشنبید.
چه خوب.
سلام فرشید، میگم هفته قبل پرسیدی که قیمت های مشروب و این ویسکی و ودکا و این چیزا رو بگین. بابا این چه قیمتی که داری میگی؟ 600 هزار تومان یه بطری ویسکی مگه داریم؟ مگه میشه؟ ما خودمون تو جنوبیم، تو بندر عباس این ورا ویسکی بهترین گیر میاد 120 هزار تومان، البته هست تا 350 هزار تومان، نهایتش دیگه 350 هزار تومان. ودکا هم از 95 هزار تومان شروع میشه تا 300 تومان دیگه، این نهایتشه. من بهترین جنس اصل هست بدون هیچ چیزی که پاکیش کرده باشن، چون جدیدن دوستان ما تو شهرستان ها مثلا شیراز و اصفهان و این ور شیشه تقلبی درست میدنن، ولی تو جنوب نه، تو جنوب اصل قربونت خدافه.
بچه جنوب اصلا خودش آره اصل
راست میگه دیگه، چون اونجا موادی یکی از موادی ورودی جنوبه و غربه میتونه ارزونتر باشه.
یکی دیگه هم بازی قیمتی داده بهمون.
فرشی جون سلام، در مورد مشروبات الکلی سوال کرده بودی.
پایان
من یادم یه روز میخواستیم با بچه ها مشروب بخوریم، وسخمون نمیرسید به قولن چیز خوب بگیریم، و از ساقی طلب عرق سگی کردیم که به همون گفت لیتری 1000 تومن.
جان؟
من یکی به شخص جرأت نکردم اونو بخورم، به خاطری که هر جوری فکرشو کردم آب الکل ترامادولم توش میکرد از 1000 تومن بیشتر پاش میافتاد.
آره کار خوبی کرد.
نخوردم.
بهتری آقا لیتری 1000 تومن آقا چیه اصلا؟ یعنی چی؟
آره الان با افزایش آب بهای اینا فهم کنم آبش هم باید مسئله دار باشه.
آره یه لیت آب هم میخواستم بدن 1000 تومن بیشتر میشد.
آره اما این خب چون بازار غیر رسمی هست، بازار خب مشروبات الکلی، داستانه متفاوتی هست. تو همون تلفن اول اون دوستمون که از جنوب زنگ زده بود اشاره هم کرد که مثلا الان حتی شیشه تقلبی هم میزنن، حتی بعضیا شیشه ها رو مثل گرویی که قدیما بود شیشه نوشابه میوردن گرویی میگرفتن، الان مثلا میگن که شیشه اصل فلان مارک مثلا ودکا یا هر مشروب الکلی دیگر رو، اونم خودش یه قیمتی داره.
آره. آره. گرویی میگیری و دوباره
بعد اونو خلاصه آب و الکل و هر چی پر میکنه.
آقا دلار چی میگه؟
اصلا این
چه وضعیه؟ انداخته سربالایی داره میره بالا، الان شده 4000 تومن؟
نه پشت در 4000 تومن،
3900 و...
نه یه خود اومد پایین، یعنی آره معلوم بود. معمولا اصلا افزایش قیمت ها تو بازار ارز همیشه تو تمام نوساناتی که حالا این مدل نوسانات میگن نوسانات هیجانی، یه جایی رو بالایی رو به قول فعالای این بازار دست میزنه اما اونجا نمیتونه وایسه، میادش پایین‌تر، که حالا دلایل مختلفی داره. این افزایش چون افزایش بی سابقه از این بابت بوده که مدت زمانی که طول کشیده تا این دوتا کانالی رو که عوض کرد، مثلا هفته پیش ما صحبت می‌کردیم صحبت 3700 و اینا بود،
دقیقاً
دو تا کانال 100 تومانی عوض کرد، 3900 تومن رو هم توی هفته گذشته دید.
درسته.
تازه هفته بود که روز کاریش کم بود، یعنی 5 روز کاری نداشت، تعطیلی داشتش، بازار کار نمی‌کرد و اینها. اما الان که من باز داشتم قیمت‌ها رو نگاه می‌کردم و اینا، کمی تعدیل شده بود قیمت دلار.
الان چنده؟
3850 تومن میانگینی بود که میشد در بیاری از قیمت‌های مختلفی. درسته. که بود. اما خب همینم نسبت به از زمستون 91 چیزی حدود 4 سال پیش تا به امروز که پاییز 95 بی سابقه بود، یعنی همچین گذر از 3800 تومن نکرده بود دلار. حالا عوامل داخلی و خارجی داره دیگه. عوامل خارجی شو که تو هفته‌های گذشته هم یه اشاره‌ای بهش کردیم، از انتخابات آمریکا، نگاه آقای ترامپ به نرخ بهره آمریکا که توی همین دو هفته آینده احتمالاً تغییر میکنه توسط بانک مرکزی آمریکا، که اونم باز کمک میکنه به افزایش قیمت دلار، قیمت درهم و تو امارات و قیمت دلار در سلیمانیه عراق بالا رفته بوده توی این یک هفته. از عوامل خارجی دیگه اگر بخوایم بگیم، مهمترینش خود بالا رفتن ارزش شاخص دلار بود. دلار رکورد 14 سالش رو زد، یعنی بالاترین نرخ رکورد دلار در 14 سال گذشته در بازارهای فارکس جهان بود.
یه سوالی هم کردن، یه تلفنی رو هم راجع به
همین دلار اینا
دلار آره بشنوید.
سلام فرشید، سلام. من یه سوالی داشتم از آرش اصلنیا. تو چند هفته اخیر نرخ برابری دلار در مقابل یورو به نفع دلار خیلی رفته بالا. خب این به این معنیه که ارزش یورو اومده پایین، ولی تو بازار ایران جفت اینا داره قیمتاش بالا میره. این علتش چیه؟ مخصوصا تو این یه هفته آخر یورو تا 4200 خورده ای رفته بالا. مگه نه اینکه وقتی برابری دلار در مقابل یورو میره بالا، فقط قیمت دلار باید بره بالا، یورو باید بیاد پایین؟ این علتش چیه؟
بله آرش اصلنیا، پاسخ شما رو
یه پاسخ یه پاسخ شیرین عسلی بدم قبلا چی بود؟
آرش حسنینا.
حسنینا بودم. آرش عسلی‌نیا خدمتتون عرض بکنه که درست میگن، یعنی ارزش دلار در برابر یورو، چون این ارزها اصلا جفت به جفت با هم دیگه میسنجن، این بالا رفته، یعنی ارزش دلار در برابر یورو بالا رفته، اما فراموش نکنیم که قیمت سایر ارزها در بازار ایران بر مبنای دلار سنجیده میشه. مثلا مثالش اگر من بخوام مثلا یه کیکی رو شما حساب بکنید، یه کیک 1 کیلویی هست، من نیمیش رو میخوام بدم به بچهای ایستگاه پنجشنبه، خب اگر کیک من 1 کیلو باشه، نیم کیلو به شما میرسه. درسته. حالا اگر این رابطه رو عوض بکنیم، یعنی بگم
نه
که دیگه
1 کیلوش به ما میرسه کلش،
اگر بگیم که حالا 400 گرم سهم شماست، خب
درسته.
اما 1 کیلو کیکمون بشه 2 کیلو، خب 800 گرم به شما میرسه. درسته. در حالی که نسبته به هم خورده. همین الان اگر ما همین 3850 تومن رو یا 3880 تومنی رو که بودش توی بازار تو فرمول برابری دلار یورو بذاریم که 1.06، یعنی 1 دلار معادل 1.06 یورو، به همین 4200 یا حدودش میرسیم. درست. اتفاقا برابریشون تو بازار ایران کاملا با هم دیگه میخونه. اما چون دلار بالا میره و دلار پایه تعیین قیمت تمام ارزهای دیگه است، خب به همون نسبت قیمت یورو هم بالا میره، اما نسبتی که یورو بالا میره به نسبت افزایشی که دلار بالا میره نبوده. درست. مثل همون کیک است، کیک 1 کیلویی شده 2 کیلو، اما سهم شما به جای نیم کیلو، نیمی از اون کیک شده 400 گرم از اون کیک. قدر مطلقش بالا رفته اما نسبتش پایین اومده.
من که نمیفهمم چی میگی، ولی حالا اشکال نداره، من احتمالاً نمیفهمم، شما میفهمید؟
شما فهمیدی؟
نه هیچکی نفهمید.
آقا سعید فهمیده، خیلی هم الان میخواد چیز بکنه.
خب سعید جان اگه فهمیدی میتونی برامون توضیح بدی؟ خواهشاً. جلال شما فهمیدید؟
قدر مطلقش میره بالا، نه نمیره بالا، بقیه‌اش میره بالا.
بقیه‌اش میره بالا. آقا یه بار دیگه بگو ما نفهمیدیم چی شد. کیک و اینا اصلا خیلی به هم ریخت. اصلا
کمک نکرد.
فکر به کیک شکلاتی و اینا داشتم، وانیلی و شکلاتی و اینا فکر می‌کردم.
اصلا اون رو رهاش بکنیم. پایه قیمت‌گذاری ارز توی تهران، توی ایران دلاره.
بله.
دلار بالا میره.
بله.
اما نسبتش با یورو تو بازار جهانی اومده پایین. اما درسته. چون اون بالا رفته، یعنی مبنایی که ما می‌سنجیم بالا رفته، یورو هم افزایش پیدا میکنه، اما افزایش یورو به نسبت اون برابری قبلش نیست، کمتر بالا رفته.
گرفتم.
اما بالا رفته.
علکی حالا مثلا نفهمیدم.
گرفتاری شدیم.
آره نه آقا گرفتم. نه گرفتم واقعا فهمیدم چی شد.
سوالات تخصصیتون رو بذارید در همون حوزه مشروبات الکلی و سایر
یه عده اقتصاد ندان اینجا جمع شدن، داره همه هیچی نمیفهمن.
تو هم خواستم از عوامل داخلی افزایش دلار بگم. اصلا
نه ولش کن، ولش کن. یه چیز قیمتایی می‌خواستی بگی؟
اما یه نکته مهمی هستش، اونم این که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی هم کانال تلگرام داره، من ندارم. تو کانال تلگرامش نوشته راجع به همین افزایش قیمت‌ها، نوشته گفته که این افزایش قیمت‌ها مانا نیست، گذراست و مثلا
مانا نیستانیشون.
آره انتظارات بازاره و چون عوامل بنیادین این رو تایید نمی‌کنه، میتونه منجر به کاهشش تو ماهای آینده بشه. یه اتفاق خیلی
در کل ممکنه بیاد پایین. قیمت
بیاد پایین، یعنی یه همچین نشانه ای داده به بازار. معمولا هم چون بانک مرکزی خودش میتونه بازار رو کنترل بکنه، این نشانه در تاییدش شاید باید منتظر باشیم که تو مثلا زمستون قیمت‌ها بعد از گذشتن از این ژانویه و آخر سال قیمت‌ها کمی کاهش پیدا بکنه. یه اتفاق خیلی بدی که میفته معمولا توی این افزایش قیمت ها توی بازار ارز اینه که اونایی که حرفه‌ای نیستن تو بدترین موقع ورود میکنن و میخرن و تو بدترین موقع خارج میشن از بازار، یعنی تا میبینن داره میاد پایین در حالی که دلار رو گرونترین موقع خریده بودن میفروشن و ضرر میکنن. بهتر اینه که اگر تخصص نداریم یا کارمون واقعا با دلار اینها نیستش، بازار کم نوسان و کم ریسک دیگه ای رو برای سرمایه‌گذاری انتخاب بکنن.
بسیار خوب، ممنونم ازت. میخواستیم این هفته میخواستیم راجع به اون
آره مثلا میخواستم بگم که تو سال 93 بین افراد 15 سال و بیشتر ایرانی فقط 14% رفتن سینما یک بار اونم.
آره
و 86% نرفتن. یه عالمه از این آمارا
میخواستیم انقدر وارد بحث کیک نمیدونم نصف 400 گرم کیک و اینا شدیم، دلار و
بعد
الکل و ویسکی و اینا، اصلا کلا بحثمون رفت
آمار فرهنگی نرسید.
آقا هم هفته دیگه. ممنونم ازت آرش حسنی. آرش یه بابا یه کانالی یه توییتری بابا آخه یه کاری بکن.
ببینید که الان اصل اینا هم شدم
اصل اینا، اصلا بیا اصل اینا بده
تلگرام
آیدی اصل اینا بزن. ممنونم ازت
قربان.
تا هفته آینده.
خواسته بردتم آخه چه شد فهمیده که یه عمر کشته مردتم منو کشون کشون ببر میخوام بیام تو دام تو فقط دلم مونده اونم سند زدم به نام تو حرفامو میگم به تو که محرم اسرار منی فقط برای خودمی و بخوای نخوای یار منی وای از این وابستگی دلو سپردم دستگی دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی وای از این وابستگی دلو سپردم دستگی دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی غافل از اینی که چشای بازار خوابم میکنه مگه چشا چی داره که خونه خرابم میکنه دیگه دلتنگی من حالت نمیده سمت من تا چشام تر نشده بیا و حرفاتو بزن میگم تو فکرتم همش میگی تو فکرت هستن و با این که مغروری ولی تجربه کن دل بستن و وای از این وابستگی دلو سپردم دستگی دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی وای از این وابستگی دلو سپردم دستگی دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی.
بله، صدای محسن یگانه رو میشنوین، آهنگ وابستگی. اتفاقا یه خبری هم داریم واسه علاقمندای موسیقی پاپ و محسن یگانه. فردا جمعه و شنبه آینده یعنی 12 و 13 آذر ماه محسن یگانه توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره. البته فکر میکنم که بلیطای روز جمعه تموم شده، ولی خب اگر میخواید میتونید برای شنبه اقدام بکنید و بلیتشو تهیه بکنید. این برنامه توی دو نوبت یعنی ساعت 6:30 عصر و 10 شب برگزار میشه و بلیتای این کنسرت هم از 40,000 تا 130,000 تومان قیمتشونه. از دوستانی که کامنت گذاشته بودن روی فیسبوک، سودابه نوشته در جواب سوال: فقط میدونم توی ایران هیچ چیزی روی روال نیست و در واقع هیچ قانونی حکم فرمایی نمی کنه. انقدر مردم دروغ از مسئولین دو در باز شنیدن که دیگه اگر کسی هم بر فرض محال راستش رو بگه یا کار درستی انجام بده میذارم پای حساب اکثریت دغلباز. خلاصه این که فعل و انفعال سیاسی توی ایران معنا نداره، مسئولین فقط فعل رو انجام میدن، حتی وقت ندارن از این نقشه ها بکشن و مردم رو بذارن سر کار. بچاپ که نگو. امیر هم نوشته اینها 4 دهه پیش اومدن کمی پول بزنن و خونه و ماشینی بخرن و از موتور پژو و هوندا بیان پایین، ولی گویا غذاها به قول معروف چنیم بوده. اینو دیگه من متوجه چنیم نمیدونم چه این نه یه میم و حالا
چلیم خودم.
آره دیگه چلیم بوده چلیم. و حالا نخور کی بخور. نیما هم نوشته روی فیسبوک به نظر من بیشتر کارشان شبیه جنگ زرگری است، همیشه همین بوده، تا یه گندی بالا اومده یه نوعی ماست مالیش کردن. میتونید جواب بدید به سوال این هفته از طریق تلفن‌های تماس برنامه 20420-2211-24-133 و 163 یا از طریق ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com و یا از طریق صفحه اینستاگرام، فیسبوک و یا اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه.
چشماتو میبندی به روی دنیا، دلو چه ساده میزنی به دریا، عاشقی که تو رو خبر میکنه چقدر دلت راحت خطر میکنه. وقتی که دست همه بسته میشه آدم تو بی پناهی خسته میشه، با یه بغل صلح و صفا میرسی، به داد سرنوشت ما میرسی.
پرسی جون سلام عزیزم، خوبی؟ فدات شم. پرسی جان بابا رختن ریختن جلوی خونه صادقی، اومدن گفتن آقا بیا ببریمت، تو چرا گفتی اینجوری شده اونجوری شده داداش؟ بعدش هم فرشید میگن از قبل 8 تا شاکی داشته، بعد آخه چه اینو تاییدش کردن؟ آخه میدونی چیه فرشید، وقتی که میگن که جواد آملی لاریجانی، بعد میگن لاریجانی، این وسط دارم به شعور آدم ها توهین میکنم، بعد فکر میکنم آدم نمیفهمه. فرشید جان داداش گلم عزیز من، آخه بابا تا کی فرشید جان؟ جهل، نادانی، عدم مطالعه. به خدا خسته شدم فرشید، والا خسته شدم داداش، پدای اون چه شد شم قربون تو برم. فرشید جون آرش هستم دایی، تا موضوع خود و بچه ها باشه. خدافز.
آرش جون خسته نباشی، خیلی خسته بودی اینطوری، من حس کردم خسته بودی. خسته نباشی آرش جون خسته نباشی، خسته نباشی آرش جون. دقت بفرمایید لطفا. بله خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه، این احمد آقای منتظری، پسر آیت الله منتظری مرحوم، چند ماه پیش از بین خرت و پرت‌های عبویشون گشتن چند تا نوار صوتی گیر آوردن، ظاهرا اونا رو تو فضای مجازی منتشر کردن، خیلیاتون احتمالاً شنیدین و در جریانش هستین. این فایل‌های صوتی مربوط به جلساتی بود که سال 67 برگزار شده بود و آیت الله منتظری در جمع مسئولین مربوطه به هر دری میزد که جلوی اعدام فلعی مجاهدین زندانی رو بگیره. انتشار این اسناد خب خیلی حرف و حدیث و داستان دنبال خودش داشت و خیلی از سران نظام مجبور به موضع‌گیری و رفع و رجوع اون اتفاقات شدن و دوباره داغ اعدامای فلعی دهه 60 رو تازه کرد. این قضیه البته مال چند ماه پیش بود، اما چند روز پیش خبر رسید که دادگاه ویژه روحانیت به خاطر انتشار این فایل‌ها نه تنها حکم به خلع لباس آقای احمد منتظری داده، که ایشونو به 21 سال حبس هم محکوم کرده و ظاهرا جرمشون هم توی کیفرخواست افشای اسرار نظام، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و چند تا چیز دیگه تو همه مایه ها عنوان شد، همجوری ردیف کردن دیگه. کلا ما یه رسم خیلی خوبی که داریم اینه که سیستم قضایی به جای اینکه با جرم و جنایت برخورد کنه، زوم میکنه رو افشا کننده های جرم و جنایت. ببین الان تقریبا هر کسی به جرم سیاسی تو زندانه یه ظلمی یا یه فسادی یا یه بخور بخوری رو افشا کرده، در حالی که مرتکبین اون جرائم دارن راست میچرخن واسه خودشون. حالا کاری نداریم. خود آقای احمد منتظری در واکنش به این حکم گفتن که فایلای صوتی رو که منتشر کردن چیز محرمانه‌ای نداشته، سالها قبلتر با جزئیات خیلی بیشتری خود مرحوم منتظری توی کتاب خاطراتشون همه مسائل آوردن. ایشون در ضمن اینم گفتن که این حکم سنگین برای این صادر شده که ایشون تحت فشار قرار بگیره بقیه فایل‌های صوتی که از پدرش در اختیار داره رو تحویل مقامات بده و اینقدر با آبرو حیثیت نظام بازی نکنه. حالا البته این که این فایل‌های صوتی که هنوز منتشر نشده حالا چیه و حاوی چه مستنداتی از تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی که حالا اینجوری سیستم قضایی و امنیتی ما به تکاپو افتادن و دارن بالا پایین میپرن و ما راستش نمیدونیم. اما این قضیه حکم زندان و خلع لباس احمد منتظری توی توییتر هم البته حسابی این هفته داغ شد. مثلا کاربری به نام کیوتو سلطنه با اشاره به حکم خلع لباس احمد منتظری حس شوخ طبعیش اینجوری به کار افتاده بود و توییت کرده بود که اسمس امشب پور محمدی به احمد منتظری، عزیزم چی تنته؟ و زیر توییتش هم هشتگ کرده بود خلع لباس. کاربر دیگه‌ای به اسم احمد رضا غنی هم در انتقاد به دستگاه قضایی توییت کرده بود که سیستم قضاییمون خیلی سریعه ولی فقط واسه امثال هشتگ منتظری، هشتگ محمود صادقی و روزنامه نگارا، واسه هشتگ سعید توسی و هشتگ مرتضوی و رفقا هنوز تحقیقات ادامه داره. خلاصه که فعلا سیستم قضاییمون اینه دیگه، همینیه که هست. میگن به زودی میخوان سردر قوه قضاییه این شعر رو بنویسن، حالا ما نمیدونیم راست و غلطشو، میگن میخوان بنویسن برود هر که دلش خواست شکایت بکند، شهر باید به همین سیستم قضایی عادت بکند. توی مایه هاست ظاهرا.
میگم که عوض شدی، یکم شکسته شدی، تو هم شبیه خودم به یکی وابسته شدی، اما میگن سرد باد حواسش نیست به کارات، حالا اینو فهمیدی اون من بودم که موندم باهات. میگن که مسافره اصلا اومد که بره، تو رو تنها بذاره قصه بیاد توی دلت. میگن که موندی به پاش مثل من مردی براش، عشقمو ندیدی یا آره این بوده سزاش. بازم میفتی تو به یادم، میخوای بمونی با من دیگه نمیشه برگردی، میگی پشیمونی از کارم، میخوای باشی کنارم، به من خیلی تو بد کردی. بازم میفتی تو به یادم، میخوای بمونی با من دیگه نمیشه برگردی، میگی پشیمونی از کارم، میخوای باشی کنارم، به من خیلی تو بد کردی.
ول نمی کنی بری بس که یه بی اراده ای، میگن که خیسه چشم وقت نمیذاره برات، حالا اینو فهمیدی اون من بودم که موندم با. میگن که دلت پره داره قصه میخوره، اون ازت خسته شده کشیده یه خط دورت، میگن که سنگ شده هی ازت فراریه، حالا اینو فهمیدی اون من بودم که موندم باهات. بازم میافتی تو به یادم، میخوای بمونی با من دیگه نمیشه برگردی، میگی پشیمونی از کارم، میخوای باشی کنارم، به من خیلی تو بد کردی. بازم میافتی تو به یادم، میخوای بمونی با من دیگه نمیشه برگردی، میگی پشیمونی از کارم، میخوای باشی کنارم، به من خیلی تو بد کردی.
سلام. عرضم به حضورتون که اول از همه افتخار کنم به هموطنان عزیزم که برای اولین بار اطلاع رسانی کردن این اطلاع رسانیشون باعث شد که ما با خبر بشیم از این پولهایی که آقای لاریجانی به جیب زدن. خوشحالم این بابت. فقط میخواستم ببینم اگه بشه یه روزی مردم بین خودشون اطلاع رسانی بکنن که آقا ما مثلا برای آقای لاریجانی کجا تجمع کنیم که حرفمون رو به گوش مسئولین برسونیم، واقعا یه جور جمع بشیم. خیلی نیاز داریم ما جوونا، چون که خودم فرزند شهید هستم. پدر من چند سال جانباز بود تا شهید شد. زمانی که جانباز بود همیشه به خودش لعنت می‌فرستاد که برای این رژیم، برای این نظام رفت خودش اسیر کرد، خودش مجروح جنگی کرد. حالا من می‌خوام کارامو به اتمام برسونم. بازم ممنونم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما و از تماس شما. ممنون. ساده یادتونه؟ حالا همجوری یه دفعه یادش افتاده، مال میگم چرا. یه بخشی از اون آقای همساده رو بشنوید.
آقای بابای ما هر شب ساعت 7 وی رفیقا جمع شدن، آقا سانس 7 میرفتن زیر ما تا 9. آقا یه فیلم آورده بود از بروسلی، آقا بروسلی بود بود اگه تو باشی همین رو در این هم میزنه
قدیما رو میگه.
آقا این فیلم بود اجده ها وارد میشود، آقا جمع شدن با رفیقاش میرفتن. آقا فیلم رزیو میدید دیگه، نمونی بود آخوره بود. آقا نمونی میرسید خونه خودش میشد سردستی چینی ها بروسلی، ما میشدیم سردستی ژاپنی ها. آقا ما رو میذاشت کنار دیوار، فنون رزمی رو ما اجرا میکن، پاش 180 وامی که یه تا پرنده میزد تو صورت ما، یعنی کمون شدیم. آقا سه ماه و نیم ما سردستی ژاپنی ها بودیم، پکریم توی سه ماه.
بله خب اینو به هر حال پخش کردیم چون جناب آقای بروسلی رو دیگه همه ایرانی ها میشناسن. متوجه این که یک شنبه این هفته تولد ایشون بود، گفتیم خب یه یادی هم از این جوان ناکام سینمای جهان بکنیم. ناکام از این جهت که بروسلی سال 52 در سن 32 سالگی به علت تومور مغزی و در حالی که داشته برای حضور توی یکی از فیلماش تمرین میکرده حالش بد میشه و در نهایت هم فوت میکنه. خیلی از ماها توی دوران کودکیمون سعی کردیم همچی با سر و کله بریم تو دیوار و تلاش کنیم مثل بروسلی فنون رزمی رو اجرا کنیم و آره تو این مایه ها و از این حرکت ها، که خب همین باعث شده با اومدن نام ایشون بعضی ها بیاد دردای استخونی قدیمیشون هم بیفتن دیگه. هیچی همین دیگه، خواستیم از این بازیگر و ورزشکار برجسته سالهای دور به بهانه روز تولدش یادی بکنیم و خاطرات ورزشی سینمایی نانچیکایی شما رو هم زنده کنیم. اما تو این بخش تولد یکی دیگه هم بوده این هفته، بیلی آیدل، بازیگر، خواننده و ترانه‌سرا که انگلیسیه و چهارشنبه دیروز 3 نوامبر 62 ساله شده این آقای بیلی آیدل، خواننده پانک راک. و شاید قدیمی ها خیلی بیشتر بیلی آیدل رو بشناسن چون اوج فعالیتش دهه 70 میلادی بوده. 8 تا آلبوم تا حالا ازش منتشر شده و 3 بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده. میریم با هم از بیلی آیدل یک کاری رو میشنویم به اسم Rebel Yell. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from above, because in the midnight hour, she cried love, 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 with a rebel yell, she cried more, 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 wow, in the midnight hour, baby, more, 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 with a rebel. She won't sit and beg. But when it's all alone, she sees me to bed. What set you free and brought you to me?